به ما میگه که تو از عقل بسیار بزرگی برخورداری، عقلی که در فراسوی تصور توه. اون چیزی که باعث این مسئله میشه مسئله نفس توه. میگه یه نوش بهت میده ولی هزار نیش درش هست، زان که یک نوشت دهد با نیشها که بکارد در تو نوشش ریشها. یه نوش میگیری ولی صد تا نیش توش خوابیده. این کاریه که نفس میکنه. نفس بهت اجازه نمیده عقلت کامل کار کنه. جقجقه آن عقل و مغزت را برد، صد هزاران عقل را یک نشمرد. میگه اون توانایی عقلی که تو داری، اون قدرتی که تو داری که بسیار بالاست، اما حیلکاری های این نفس و حیلکاری های این هویت و نفس و هویت و فکر رو ما در یک کاتگوری گرفتیم. باز دوستان توجه داشته باشن، ما وقتی میگیم فکر به هیچ عنوان به اندیشه های بشری فکر نمیگیم. فکر، نفس، اینها در حقیقت لایه هایی هستن که روی شفافیت این ذهن رو بستن. جقجق آن عقل و مغزت را برد. جقجق یعنی صدا کردن. اون دیدین این پوست گردو رو وقتی که گردو رو میخوان بشکنن انقدر صدا میده به اون میگن جقجق. میگه این صدایی که این در میاره عقل سالم تو رو، اون چیزی که رب پرورنده توه، اون چیزی که اساساً باعث شده حیات در تو جریان پیدا کنه، حتی جسم فیزیکیت رو بشناسی، که عقل ژغ‌ژغ این رو از بین میبره. شما تعجب نکنید، خورشید عظمت بسیار بزرگی داره، شاید 1,000,000 برابر زمینه، ولی دیدید یه ابر انقدری جلوی تابش خورشید رو میگیره. ابر نفس جلوی درک عقل ما رو گرفته. تمام صحبت ما در این 4 جلسه روی این منواله که این عقل، این روانی که ما ازش صحبت میکنیم، این تابش، این شکوفایی هوشیاری، این چیه در مثنوی، و این ابر تیره‌ای که به اسم نفس روی این رو پوشونده اون چیه. این دوتا مورد باید باز بشه. بعد شروع میکنه به توضیح دادن که من دارم از چی صحبت میکنم. میگه یار تو خورجین توست و کیسه ات، گر تو رامینی مجو جز ویسعت. رامین، ویس و رامین حتما داستانش رو شاید خونده باشین که مال اسعد گرگانی هستش و یک داستان عشقیه. میگه تو احتیاجی به اینور اونور رفتن نداری، اون چیزی رو که من دارم میگم، یعنی مولانا داره میگه، در حقیقت در کیسه خودته، در ذات خودته، اون تویی. چرا گوش میکنی به این نفست که نفس تو همیشه میخواد تو رو ضعیفت کنه، میخواد تو رو محتاجت کنه. تو غنی‌تر از اینی، تو احتیاجی به چیزی نداری، در درون خودته. اون چیزی رو که من دارم میگم، همه ی حرفم اینه که تو متوجه اون درون بشی، تو اون درون رو ببینی. ویسه و معشوق تو هم ذات توست، اون کسی که داری دنبالش میگردی باز خودتی. تو اشتباه میکنی، در بیرون داری دنبالش میگردی. اون چیزی که به اصطلاح ویسه توه، معشوق توه، در حقیقت رامین رو تشبیه کرده به خداگاه انسان و اون عشق درونی ما رو، اون رسیدن به اون زلال بودن و شفافیت رو تشبیه کرده به ویس. میگه آقا اون معشوقی که دنبالش داری میگردی، اون همون ذات خودته، دنبال کی میگردی؟ میگه دنبال کی میگردی؟ اون چیزی که هست ذات خودته. ویسه و معشوق، ویسه و معشوق تو هم ذات توست. وین برونی ها همه آفات توست. حرکت باید از درون بجوشه. شما باید به اون درون آشنا بشید. از چیزی داره صحبت میکنه که تمام انسان ها به طور کامل درشون جریان داره، چون اصلا اگر اون نباشه انسان به وجود نمیاد. اون حرکت های ذره‌ای و اون ذراتی که ما رو تشکیل دادند، اون شعوری که در ذات این ذرات بوده، این از اون شعور داره صحبت میکنه. میگه اون چیزی رو که تو باید دنبالش بگردی چیزی جز خودت نیست، بیرونی ها همه آفاتته، به شرط اون که تو هم در اون جهل نباشی، ناآگاه به پیام هایی که لحظه به لحظه در زندگی برات میاد نباشی، آگاه شی به اونها. و یه نکته دیگر هم در نظر بگیرید، جهل رو از نظر نادانی فقط نگیرید، از عدم صبر هم بگیرید، عجله کردن هم بگیرید. اگر در قانون فیزیک وقتی یه چیزی کار کرد، در قانون طبیعت همیشه کار خواهد کرد. شما نمیتونید قانون فیزیک رو که اگنور کنید و نبینید. وقتی یه چیزی در طبیعت کار میکنه همیشه این قانون خواهد بود، حالا غیر از استثناءاتی که داره، ولی این قانون همیشه هست. درست در مسائل معنوی به این صورت نیست. بعضی وقتا میگیریمش، بعضی وقتا نمیگیریمش. اینی که انتظار داشته باشیم همیشه بیاد، همیشه نمیاد. یه وقتایی همیشه با ما در تماس، ما متوجه نمیشیم، یه وقتایی هم متوجه میشیم. به هر حال در این داستان قبل، در این داستانی که الان با هم خوندیم، داره ما رو متوجه میکنه که تو یک ذاتی داری و یک ظاهری داری. برای اون چیزی که رهایی، شادمانی خلاق، رسیدن به شفافیت و زلال بودن حیات، تو باید دنبال معشوقت بری. معشوق تو هم چیزی نیست جز ذات خودت، نبادا دنبال بیرونی ها بری. حزم آن باشد که چون دعوت کنند، تو نگویی مست و خواهان منند. حزم دوراندیشی. من به هیچ عنوان کاری با هیچ کدوم از این ادیان ندارم، اما اگر بعضی از مبلغین دینی رو دیده باشید، دیدید وقتی که میخوان دینشون رو تبلیغ کنن براتون، میان و بهتون میگن که تو چی کار کردی؟ یه جایی خدا تو رو خیلی دوست داشت که من سر راه تو قرار داد، من باید این حرف رو به تو بزنم، تو باید اینو یاد. دیدید اینجور صحبت رو به تبلیغ میکنن؟ میگه شما هرگز فکر نکنید وقتی که میان سراغتون که هدایتتون کنن، ایجاد نیاز درتون کنن، مست نشید، استعداد پنهانی بودم، ناشناخته بودم و منو شناختند. به دلایلی میان دنبالتون. تو دنبال چیزی نباید بری جز خودت. این نیستش که وقتی به جایی دعوتت میکنند، این نیستش که وقتی به سمت این میخوننت که بیا و من احساس نیاز رو در تو ایجاد کنم و تو رو متوجه این بکنم که چه کارایی میتونم برات بکنم، اینها مست نشو که محتاج تو هست. دعوت ایشان سفیر مرغ دان که کند صیاد در مکمن نهان. اینها دامهایی که سر راهت میذارن. و باز در بیت بیت داستان توضیح میده که اگر هم در این دامها میفتی یاد بگیر و بلند شو، این دامها هم برای تو یک تجربه است، این نیستش که بشینی. بعد میگه که هست بی هضمی پشیمانی یقین، بشنو این افسانه را در شرح این. میگه که اگر دوراندیش نباشی، اگر دارای اون هضمی که من دارم ازش صحبت میکنم نباشی، پشیمون میشی. شما در نظر داشته باشید اگر ما به طور عمده انسان ها حرکتی رو انجام میدیم به هر نحوی که این جوشش درمون هست، حالا یه جاهایی خودمون کوتاهی میکنیم، ادب هضم، دوراندیشی و یا صبر ماست، و یه جاهایی هم که فریب میخوریم، هیچ کدوم از اینها دلیل بر توقف در مسیر شناختن خود نیست. پس مولانا به ما گفتش که یک حقیقتی در تو هست، یک ذاتی در تو هست که اون ذات قراره که اون ذات معشوق توه و اون اگر جوشش بکنه حیات تو متفاوت خواهد بود. ما به این ذات میگیم روان و تمام توضیحمون در این داستان توضیح دادن این روانه که این یعنی چی. در راه دریافت این روان ژغ‌ژغ صداهایی میاد که این صداها راهزن انسانن و ما به اون میگیم نفس، به اون میگیم هویت. نفس و هویت راهزن انسان هستن و راه انسان رو میزنن. حالا بریم جلو ببینیم که خود مولانا داستان رو چی خواهد گفت. فریفتن روستایی شهری را و به دعوت خواندن به لابه و الهای بسیار، دفتر سوم. ای برادر بود اندر مامزا شهری با روستایی آشنا. مامزا این در گذشته. میگه ای برادر در گذشته یه شهری با روستایی آشنا بود. روستایی چون سوی شهر آمدی، خرگه اندر کوی آن شهری زدی. دیگه ابیات مشخصه، میرفت و مهمون این شهری میشد این روستایی. دو ماه و سه ماه مهمانش بودی، بر دکان او و بر خانش بودی. هر حوایج را که بودش آن زمان، راست کردی مرد شهری رایگان. مرد شهری اینقدر با کرامت بود و گشاده دست بود که حوایج این مرد روستایی رو به طور مجانی واقعا روی دل انجام میداد. رو به شهری کرد و گفت ای خواجه تو، هیچ مینایی سوی ده فرججو. این آدم روستایی رو کرد به شهری و گفتش که ای خواجه تو هیچ وقت نمیشه که بیای سمت روستا، سمت ده ما. الله الله جمله فرزندان بیار، کین زمان گلشن است و نوبهار. یا کین زمان گلشن است و نوبهار. گفت تو رو خدا، قسم داد به خدا که بچه ها و فرزندان تو بیار، الان وقت گلشن و بهار هستش. یا به تابستان بیا وقت سمر، تا ببندم خدمتت را من کمر. گفت یا این که تابستون بیا که میوه ها رسیدن، سمر این همون میوه ها، و من بتونم در خدمت تو کمر ببندم. خیل و فرزندان و قومت را بیار، در ده ما باش 3 ماه و 4. گفت تمام کس و کاراتی و تبارتو بیار، 3-4 ماه در ده ما باش. که بهاران خطه ده خوش بود، کشتزار و لاله دلکش بود. وعده دادی شهری او را دفع حال، تا بر آمد بعد وعده 8 سال. این آقای شهری برای اینکه اینو از سر خودش باز کنه به این وعده میداد که من میام، و این اومدن 8 سال طول کشید. او به هر سالی همی گفتی که کی عزم خواهی کرد کامد ماه دی. هر دفعه تو این 8 ساله روستایی بهش میگفتش که کی میای، ماه دی شد یعنی سرما شد، به اصطلاح هی اومدن تو عقب میندازی. او بهانه ساختی که امسال من از فلان خطه بیامد میهمان. دلیل می آورد که آقا امسال از فلانجا برامون مهمان اومده بود. سال دیگر گر توانم وارهید از مهمات آن طرف خواهم دوید. گفت سال دیگر اگر تونستم از این گرفتاری و از این مشکلاتی که دارم رها بشم به طرف شما میام. گفت هستند آن ایالم منتظر، گفت بچه های من زن و فرزندای من منتظرن، بهر فرزندان تو ای اهل بر، گفت ای مرد نیکو ای مرد سعادتمند، زن و فرزندای منم منتظرن که زن و فرزندای تو رو ببینن. باز به هر سالی چو لک لک آمدی تا مقیم قبه شهری شدی. هر سال روستایی می اومد مثل لک لک که اینا دیدید مهاجرت میکنن میرن و میان، اومد که شد مهمان آقای شهری. خواجه هر سالی ز زر و مال خیش خرج او کردی گشادی بال خیش. هر سال که این می اومد براش خرج میکرد، زیر پر و بال خودش اینو میگرفت و نمیذاشت به روستایی بد بگذره. آخرین کرت 3 ماه آن پهلوان خان نهادش بامدادان و شبان. آخرین بار 3 مرتبه 3 ماه، آخرین کرت یعنی آخرین بار 3 ماه آقای روستایی پیش شهری موند و شهری خدمت بهش میکرد. از خجالت باز گفت او خواجه را چند وعده چند بفریبی مرا. باز دوباره خواجه روستایی به شهری گفتش که چقدر وعده علکی به من میدی، چقدر من رو فریب میدی، کی میای به روستا؟ گفت خواجه جسم و جانم وصل جوست لیک هر تحویل اندر حکم اوست. خواجه گفتش که دلم میخواد بیام ولی خب میدونید قسمت نیست، نمیتونم بیام. آدمی چون کشتی است و بادبان تا که یارد باد را آن باد را. من قبل از اینکه داستان رو شروع کنم به توضیح دادن و بریم سر این که ببینیم شهری یعنی چی، روستایی یعنی چی و وارد بحث روان بشیم، این یه بیت رو من باید خدمتون توضیح بدم که یه مقداری یه کلامی رو میگه که ربطی به بحث ما نداره، همین یه بیت خارج از بحث ماست اما توضیح دادنش بد نیست. ببینید من نمیخوام وارد بحث جبر و اختیار بشم، فقط اینو داخل پرانتز خدمتون میگم. آدمی چون کشتی است و بادبان تا که یارد باد را آن بادران. شما در مولوی در مثنوی به طور کلی تشبیهی رو که از انسان میبینید، پرکاهی رو در مساف تندباد میبینید. این بحث خیلی پیچیده ایه، من باید از این یه بیت بگذرم فقط همینقدر توضیح بدم خدمتون که مولانا به طور کلی انسان رو پرکاهی در مساف تندباد میدونه. شما اگر افکار هگل رو آشنایی داشته باشید، هگل هم عقیده شبیه به همین موضوع داره. به همین خاطر به هگل به مولانا میگن هگل شرق و یا به هگل میگن مولانای غرب، چون هگل هم انسان رو وسیله‌ای در دست جبر تاریخی میدونه. این عقیده با جبر با اسارت انسان در جبر تاریخی تفاوت فاحشی داره. اون چیزی رو که شارحان مثنوی، من نظر خودم رو خدمتتون میگم، در رابطه با مسئله در مساف تند باد بودن، در مساف تند باد بودن انسان مثل پرکا مقایسه کردن با جبر تاریخی هگل، به نظر من کار ناسوابیه و تفاوت بسیاری داره. این یه بیت رو من فقط خواستم توضیح بدم داخل پرانتز چون از بحث خارجه. بریم سر بحث روان و بحث نفس که چی رو میخواد بگه. بله میریم برای بریک، بریم برای بریک و برگردیم انشالله داستان رو ادامه میدیم. خسته نباشین تا بعد از بریک.
گم شد از کی بود پناهش؟ نیما از آن شاهی ما عقل و جان نهایی، چه عقل و بند و پندش، چه جان و آه آهش. مستی فزود خاموش تا لکری نرانی، ای رفت لا غباری در خون دیگ خواهش.
مگه کسی دیگه رو ما داریم اینجا؟
با تشکر. الان اجرای موسیقی داریم با هنرنمایی آقای امیرزا شفیعی، آقای مهدی منصوصی و آقای بابک اکبری.